اصول استنباط فقه نظام جامعه اسلامی، استاد حکیم، دوشنبه 30 مهر ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، دار الخلاق اجمعین، والصلاه والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابي القاسم المصطفى محمد واله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. أيها دوستان، الدرس بحثي گذشته سؤالي دارن يا آخرين نقطهي كه مورد گفتگو قرار گرفت توضيح بدن تا وارد بحث های باقی مانده این نظام تفقه در دین رو دنبال کنیم.
این سوالی هیچ مطرح شد که فرمودیم رجوع به مرجع تقدیر از باب احتیاط به علم رجوع میشه. حالا از بعد از اون دیگه به فتاوای اون علم عمل میشه. من برای سوال پیش اومد تا نمیدونم اگه داخل بحث هست مطرح کنم.
بله،
برای سوال پیش اومد که این مثالش مثل این میمونه که مثلا ما چند کتاب داشته باشیم، فلان کتاب روایات از همه صحیح تره، پس اینجا رو احتیاط میکنیم، فلان کتاب رو میکنیم، حالا دیگه تو اون کتاب هر فتوای بود بهش عمل کنیم. یعنی این بعد از این قبول این چیزی که فهمیدیم که ما این رو داشته باشیم که تقلید از یک نفر باید انجام بشه، این تقلید پروسش اینه که از یک نفر تقلید بشه، حالا دیگه هر چقدر او گفت، حالا ما اینجا رو از باب احتیاط رجوع کنیم به یک.
خب این که میدون جای بحثه که آیا تقلید انحصاراً در اعلم، اعلم هم یک نفر یا نه؟ ممکنه شما در هر قلمروی یک اعلمی داشته باشید. بحث تبعیض در تقلید هم پیش میاد که مطرح هست بین آقایون، که حالا این باز به اون بحث، یکی بحث تجزی این را مطرحه، یکی بحث تخصص مطرحه، که اینها را چگونه ما در این منظومه تفقه در دین میبینیم و کجا جاشون میدیم. یعنی دو تا بحث ها به هم به نوعی به هم ربط دارن. تجزی امکان داره؟ چه جور تجزی؟ یعنی کدام تجزی قابل تصوره؟ تجزی که تخصص هم درش ملاحظه بشه، و با توجه به این که ما برای تفقه یا اجتهاد مراتبی را قائل داریم میشیم، اجتهاد استظهاری، استنباطی و استنتاقی. حالا یکی تصور کنیم یک اجتهاد عام داره، یعنی رفته همه ظهورات را بررسی کرده و به نظر و به علم رسیده از این ظهورهایی که مراجعه کرده، استقراء کرده کامل. در بخشهایی اونجا ممارست استنباط کرده، مسائلی که مستحدثه هستن، مسائلی که دلیل بیانی گویایی روشنی صریحی نداره، حکم اونها را به دست آورده. در یه بخشی هم به لحاظ تخصصش در اقتصاد یا در جامعه شناسی یا در تربیت رفته یک تلاشی عالمانه برای به دست آوردن نظریه های تربیتی مثلا اسلام و نظام تربیتی اسلام هم تلاش علمی قابل قبول، یعنی روشمند انجام داده. حالا آیا در اون جاهایی که این تلاش رو انجام نداده و کسی دیگر از او داناتره در رشته دیگر، انحصار تقلید در یک نفر، این خودش جای بحثه، یعنی دلیلش چیه؟ اگر دلیل داشتن حجته، خب بر این اساس چون میگونه اون که متخصص در یک رشته ای، الان حجت با اوست و اونی که اون تخصص را نداره در اون رشته فقط یه اجتهاد عام داره، یه اجتهاد الان پزشکی عمومی دارید، بعد تخصص دارید، بعد فوق تخصص دارید، آیا این را ما میتونیم در اجتهاد در متعارف در دین یا اجتهاد در احکام شرعیه این را هم ما تصور کنیم و قبول کنیم؟ خب این باید در نظر گرفته بشه. این اگر این را در نظر نگیریم، همه را بخواییم به یک نوع به چیز برونیم، به یه چوب برونیم، خب این اشکال شما یا سؤال شما پیش میاد. پس این چه ارجحیتی یا چه الزامی برای مکلف میاره؟ فردی که اطلاعات عمومیش خوبه اما اطلاعات تخصصیش هنوز جای کار داره و خودش هم مدعی نیست، چون در تفقه گفتیم فرق تفقه با اجتهاد در این نکته، قراره که از فرقها رو در این نکته قرار داریم که در تفقه فهم دین یعنی رسیدن به اون حکم شرعی، رسیدن به علم اخذ شده، اما در اجتهاد ممکنه تلاش برای رسیدن به علم مطرح نباشه، یا به ظن یا به حجت که اعم از رسیدن به حکم واقعی یا ظاهری، اولی یا ثانوی، همه اینها را در بر میگیره. بنابراین قلمرو به اجتهاد و اون ماحصل اجتهاد ممکنه ضرورت رسیدن به حکم شرعی به اون معنای علم به حکم شرعی نباشه، اما در تفقه این ملاحظه شده، لذا فقیه باید احکام اولیه و احکام ثانویه را با توجه به شرایط حاکم در هر عصری که در تشخیص موضوعات بیراه نره، یا به تشخیص در تشخیص موضوعات تحولات زمان که میتونه تأثیرگذار باشه اونها را غفلت نکنه. و مثالی یکی از عزیزان میزد، میگفت که یکی از موقوفه ها این بود که ماحصل این موقوفه برای تهیه علوفه زائران مثلا این امامزاده یا زائران ابا عبدالله علیه السلام داده بشه. خب بعد الان نه چنین زائری وجود داره، نه علوفه‌ای، نه اسبی، نه قاطری، و اینها متحیر بودند که ما این ماحصل این مزرعه را چجوری بر اساس نیت واقف به کجا بدیم مصرف کنیم. مثلا بگیم بدیم به تهیه بنزین برای ماشین این زائره که میخواد به کربلا بره، آیا این درست یا درست نیست؟ شکل از مراجع رفته بودن، خلاصه اون اجازه داده بود، خب مطمئنی شما اجازه دارید گردن میگیرید که ما الان داریم به وظیفمون عمل میکنیم. خب این تحولات زمانی الان، تغییراتی که به وجود اومده، اینجاست که بحث اون نیت واقف و اون مقصدی که واقف داره، حالا اون واقف به تناسب شرایط زمان خودش نیت کرده، با این تغییرات و تحولات وقتی سال به انتفاق موضوع میشه به یک معنا اصلا نداریم چنین موردی که بشه این موقوفه رو خرج کرد، یا نه این موقوفه به قوت خودش باقیه، الان تبدیل وضعیت مثلا روشنی شده که به تعبیر بعضی ها وقتی میگیم که قلم، منظور از قلم چه قلمی؟ قلم گاهی مداده، گاهی خودکاره، گاهی قلم هایی که شما دارید متنوع در هر فرض کنید جایی یک قلمی هست که اون وسیله ثبته، مثلا وسیله ثبت بگه متنوع میشه به لحاظ تحولات زمانی اگر وسیله ثبت باشه. لذا این بحث مفهوم و مصداق اینجا میاد، تشخیص موضوع بر اساس تحولات زمانی برای فقیه مثلا مهمه. لذا یکی از بحثایی که مطرح شد، یک کنگره هم گرفته شد، نقش زمان و مکان در اجتهاد و این مطرح در تشخیص موضوع. همینطور همه موضوعات که یکسان نیستن، موضوعاتی داریم عرفی هن، موضوعاتی داریم تخصصی هستن، موضوعاتی هستن باید فقیه اونا رو استنباط کنه، اینها رو باید از هم تفکیک کنیم. خب این حالا راجع به کلیت این بحث، یعنی این بحث بستگی داره به چند پیشفرضی که اینا دخیل خواهند بود در پاسخ دهی. این به طور عام. خب دیگه خلاصه بحث گذشته اون کی داره؟
سوال
بله فهم.
توی این دوگانه که بین اجتهاد و تفکر مطرح شد تا اینجا، شما فعلیت فهم اون فرد رو هم اولو به حساب بگیرید، مثلا یه درصدی از این رو فهم کرده باشه بالفعل، نه اینکه این امکان رو داشته باشه که هر وقت اراده کرد فهم کنه.
بله
فعلیتش رو هم دخیل میدونه.
بله ممارست باید داشته باشه الان بتاق نصاب، یعنی ببینید اگر ما تعریف رو چگونه تعریف رو ما بگیریم، تعریف فقیه، یه بار میگیم فقیه، یه بار میگیم متفقه، مثل متعلم علی سبیل نجات، متفقهی که الان داره ممارست تفقه میکنه، داره به تدریج میفهمه. این یه بحث باز بحث مهمیه که آیا این تدرج مطرحه در به دست آوردن این ملکه یا نه، یا اینکه این ملکه یا حاصله یا حاصل نیست، یعنی یا مجتهد نیست، فقیه نیست، یا فقیهه، و چگونه این فقیه شدن حاصل میشه. این هم مسئله قابل توجهیه که این گفتیم باید مؤهلات لازم برای فهم را داشته باشه، بعد توان فهم داشته باشه، ممارست کنه فهم را. حالا در اینجا تدرج به این معنا که بیاد باب باب یا موضوع موضوع را کار کنه و این فهم اون را به دست بیاره، یک چنین تجزی با توجه به اینکه اون سطح فهم را هم مرتبه بندی کردیم، یعنی گفتیم استظهار و استنباط و استنتاق، با توجه به اینها طبیعیه این شخص یک مسیر تکاملی طی خواهد کرد. ملک اون حداقل توانی که باید داشته باشه تا به فهم برسه. خب اون اگر اون حاصل نباشه، فقط تلاش و مقدمات باشه، خب اینجا تفقهی حاصل نشده. اگر اعمال قواعد و روش و علومی که داره انجام داد و به نتیجه رسید و یعنی به فهم مقصد و حکم رسید، میتونیم بگیم که فقیه فی هذا الموضوع.
مثلا اجتهاد ملکه
ای که آقایون میگن شما کم از دقلیه این داره مثلا بله طبیعی، یعنی تا اون ببینید الان یک کسی که میخواد رانندگی کنه چیکار باید بکنه؟ آه بریم روی یک مسئله خیلی روشن، آیین نامه ها رو خونده، اشراف داره، اگر پشت ماشین بشینه این میتونه ماشین الان برونه یا نه؟ تا زمانی که هنوز توانمند نشده که رانندگی کنه معلومه یا تصادف میکنه یا به کسی میزنه یا بالاخره پلیس که میخواد به او اجازه رانندگی بده مشخص برای او هست که این الان توانمنده برای رانندگی مطلوب، یعنی رانندگی حد اقلی، یا توانمند نیست. لذا اینجا بهش میگن برو تمرین کن، برو تمرین کن، هم نظری و هم عملی، تا برسد به جایی که قابل قبول باشه این قدرت مدیریت این وسیله را در رسیدن به مقصد را پیدا کنه و اون میشه حد اقل اون ملکه‌ای که مطلوبه. توی اجتهاد هم میشه همچین چیزی رو تصور کرد که باید همه علوم دخیل در فهم را به اضافه اون منظومه های پشتیبانی که گفتیم که اگر بخواد نظریه و نظام را به دست بیاره، به اضافه مثلا آشنایی با مقاصد شریعت و اهداف دین، تا اینکه وقت در فهم حکم خارج از مقصدی که برای اون حکم در نظر گرفته شده بیراهه نره. به این ترتیب شد یک مجموعه از امکانات علمی و توانمندی های گفتیم روحی روانی و آنچه که او را در فهم از کتاب و سنت یاری میدهد، این حد اقل ها را باید به دست بیارد تا اینکه ما بگیم خیلی خوب تفقه فی الدین، یعنی صدق کنه که الان فقه الدین، دین را فهمید. حالا مثلا فرض کنید در حوزه اعتقادات یا در حوزه اخلاق یا در حوزه احکام رفتار که اینو هم عرض کردیم، اینا هم به لحاظ اینکه به تمام ابعاد زندگی ربط دارن یک دایره المعارفی خواهد بود برای این فقیه. ولی اگر ما این رتبه بندی را کردیم که این در استظهار باید الان به کل اون ظهوراتی که در شریعت آمده باید احاطه داشته باشه، این حد اقلشه، یعنی باید مثلا یک دوره فقه معصور، یک دوره فقه قرآن را باید مرور کرده باشه در حدی که بگیم الان علم به اون داره، یه وقت مطلع اطلاع مثل اینا که طلبه های فعلی ما که میرن یه چیزی مطالعه میکنن امتحان میدن یه نمره هم میگیرن، علم نداره، یه اطلاع یه آگاهی ابتدایی سطحی سریعی داره، بتونه دفاع کنه از نظری که مدعی رسیدن به اوست، استدلال کنه و این را روشن کنه، تبیین کنه و به باورش برسه. البته ممکنه گاهی جهل مرکب هم باشه. یکی بود مدعی بود که دکترای ادبیات عرب داره، از هند گرفته بود، بعد کتابی را داده بود به یکی از عزیزان، نوشته بود، هدیه کرده بود این کتاب را، نوشته بود مثلا اهدا میکنم به ولی الفقیه ممثل ولی الفقیه. گفتم خواه این ولی الفقیه مضاف مضاف الیه، ولی فقیه که امام زمانه، میگفت نه من دکترا دارم، دکترا دارم، منظور همون مثلا اون صفت و موصوفه الولی الفقیه، آره. خب حالا این دکترا هم داره، مدعی بود که درست نوشته و حاضر نبود که به خطای خودش خلاصه متوجه بشه. اینا رو میگیم، اینها را دیگه آیا این مخطع است، این اصلا در اجتهادش اشکال هست دیگه، دکتراش چجور گرفته من نمیدونم. در هر صورت یه وقت از این باب نباشه که انسان یعنی جهل مرکبی داشته باشه که فکر میکنه الان علم داره دیگه. حالا این تو منطق هم خوندید که جهل علم و بعد جهل و جهل مرکب و اینها رو چگونه میشه که منطق را گذاشتن برای اسمت ذهن از خطای در فکر. این وسائل و ابزار کلن گذاشته شده، اینها با اون مؤهلاتی که گفته می شود در کنار هم اینا یک نتیجه‌ای و خروجی منطقی میده معمولا، و الا هر کدوم از اینها به تنهایی ممکنه آسیب داشته باشه از لحاظ رسیدن ما به نتیجه، ولی در کنار هم باشن مؤید و مکمل هم باشن. لذا مثلا داشتن روحیه نقدپذیری یا ولی انفسهم متهمون، در نهج البلاغه راجع به متقین داریم که انسان اول اشکال را در خودش سعی کنه پیدا کنه، خوش باور و زود باور نباشه، تثبت کنه، تأمل کنه به تعبیر قرآن کریم. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، همه اقوال و آراء را ببینه. لذا بعضی از بزرگان فرمودن مثلا باید اشراف بر مذاهب فقهی داشته باشه، اشراف بر آراء فقها و ادله اونها داشته باشه. یعنی فقه، اگر بگیم در فقه اهل بیت که ناظر به همه فقهای دیگر باید باشه و هست، که الان این بحث هست بین آقایون بزرگان آیا فقه مقارن را ما بیاریم در منظومه دانش های لازم برای فقیه، مثل علامه حلی باشد، مثل محقق باشد، که مثل شیخ طوسی باشد که به مذاهب اشراف داشته باشه، یا نه احتیاجی به این اشراف نداره و کافیه فقط روایات را ببیند، یا حالا حتی تشخیص روایات تقیه ای یا تشخیص احکام تقیه ای از غیر تقیه ای چگونه حاصل میشه اگر نه اطلاعات تاریخی داشته باشه، نه اطلاعات از آراء ارباب مذاهب، و در چه برهه‌ای از زمان کدام مذهب یا کدام رأی جاری و حاکم بوده که مثلا برای امام معصوم شرایطی را ایجاب میکرده که امام باید متوجه اون نظر خلیفه و خلیفه حاکم باشه که منتهی نشود به کشف رأی مذهب و افرادی که پیرو این مذهب هستن، مثل موردی که برای از امام صادق علیه السلام گویا نقل شده بود که به چند نفر از اصحاب خودش به چند گونه پاسخ داده بود، و بعدن اینا متوجه شدن که امام به خاطر حفظ جان آنها این اختلاف در آراء را بین اینها انداخته بود. خب ببینید چقدر اینها مسائل گوناگون دخیل خواهند بود، یعنی فقط بحث علم نیست، علم یه طرفه، الان اطلاع از شرایط حاکم، شرایط مطرح در اون زمانی که فقیه میخواهد اونجا نظر بدهد. لذا ممکنه بین فتوا و اعلام فتوا، یعنی فتوا اعلام فتوا یا حکم حاکم که بحث از نافذ بودنش که حتی ممکنه بر فقیه مخالف او هم نافذ باشه، اینها مجموعه مسائلی هستن که باید مورد توجه قرار بگیرن. لذا اهداف این تفقه در دین همیشه باید در رأس این کار، در سرلوحه کار دیده بشن، چون فرمود لیتفقه و لینذر قومهم لعلهم یحذرون، و اون توضیحاتی که جلسات پیش دادیم اینها شاخص گذاشته شده برای فقیه که فقط اون بحث نکته علمی یا بحث علمیش کافی نیست، چون اینجا حضور اجتماعی برای او مطرحه و تأثیرگذاری مطرحه، پس باید همه اینها با هم دیده بشن. گاهی نباید دروغ گفت، اما به قول گفتنی ها هر راستی را هم شما نباید هر جایی، به قوله که می گفت امام در روایتی، هر چی بشنوی نباید بگی و هر چی هم قابل گفتن هست هر جا نباید بگی، و یا هر چه قابل گفتن هست در هر شرایطی یا به هر کسی نباید بگی. یعنی شما باید مخاطب شناس باشی، باید زبان شناس باشی، باید مآل و عاقبت این حرفی که الان زده میشه هم برای فرد، هم برای جامعه، هم برای خود فقیه، همه اینها در نظر گرفته بشه. لذا کار افتا یک کار سختیه. فرمود لا تجعل رقبتك جسرا للناس، تو فتوا میدی مردم عبور میکنن از روی این گردن باری که تو، اونا میرن بهش، شما میری جهنم. خب خیلی تحذیر شده نسبت به فتوا دادن. و من افتا به غیر علم ولی تبوع مقعده من النار، نه فقط افتا به غیر علم، یعنی فتوا بده بی جا، فتوا بده در جای خودش، اون فتوا باید فقیه اینقدر هوشیار باشه و آینده نگر باشه و عاقبت اندیش باشه. چون عرض کردیم فرمود که اون کلمه معروف که فرمودن العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، خب علم به شرایط زمان نباید در قرن 21 اما دانش او و نگاه او به مسائل قرون وسطایی باشه. اینا از آسیب‌های جدیه که برای جامعه پیش میاد. خب این یک بحث خیلی کلی بود دیگه، اگر بخوایم ورود کنیم، چون ما الان داریم یه دورنمایی از این بحث داریم عرضه میکنیم و هر یک از اینا خودش یک جایی یک بحث اجتهادی داره دیگه، خصوصا بحث همین الان نکته‌ای که اشاره کردم قبلا هم مطرح کردم، مقصد نهایی این تفقه در دین چیه یادمون نره، هم از لحاظ رسیدن به علم به دین و هم از لحاظ تأثیرگذار بودن این علم به دین در جامعه، از هر دو حیث باید. لذا دانستن مقاصد تشریع الهی، خدا برای چی این همه قانون برای افراد و برای خانواده، برای جامعه قرار داده، مقاصد تشریع در نظر گرفته بشه تا مسیری که طی می شود برای فهم دین در همون جهت تحقق اون مقاصد باید دیده بشود، و اگر اون نشود به نقض غرض گاهی، یعنی انسان می خواهد به علم برسد اما علم او را از رسیدن به مقاصد باز می داره، به بار دیگر این علم گاهی خودش حجاب میشه، یعنی اونقدر در یک رشته علمی غوطه‌ور میشه و یادش میره که این علم را برای چه خواسته. عرض کردم گاهی شیطان از همین راه میاد وارد وجود ما میشه، میگه نماز را شما برای اظهار عبودیت و بندگی برای خدا شما باید انجام بدید، اون هم میگه خیلی خوب باشه، شما مؤمنی، به خدا ایمان داری، عبد خدایی، ولی الان فعلا این استاد از شما یه تحقیق خواسته توی نماز بیاد بگی خیلی خوب این تحقیق من یادش میدن، حالا چجوری شما بری انجام بدی سر درس که میری اونجا خیلی ضایع نشی. تو همون نماز، تو همون مسئله دین، تو مسئله همین فقه، تو همین مسئله اجتهاد، ذهن ما را میبره به سمت حل چنین مسئله ای و چنین معضلی، در حال نماز هم هستیم. خدا به ما لطف میکنه که میگه خیلی خوب این نماز معجزیه اما مورد قبول هست یا نه، این دیگه لطف خودشه. ولذا فرمود ان لیس لک من صلاتک الا ما عقلت منها، به اندازه که توجه داری. بعد فرمود نمیگم نصف و ثلث و ربع، نه، یه لحظه توجه تو نماز من و شما میشه همون ارزشش، همون یه لحظه توجهه. خب این خیلی ظریفه، یعنی کسی که به این جا برسه که بدون حتی شیطان چگونه با او بازی میکنه، میگه با دم اسب، با دم شیر بازی کردن و به روش خیلی ظریف و زیرکانه عبادت را به غیر مقصد خودش بکشانه. یعنی اون عبودیت دیگه مگر خدا بگیم لطف کرده و همین دلاراز شدن از ما را به عنوان نشانه بندگی به سرسپردگی قبول کنه. به هر صورت این مواظب باشیم، یعنی در مسیر خیلی ما دست‌اندازهای فراوانی داریم در این مسیر اجتهاد و لذا بعضی ها فراری هستن از اظهار نظر، به نظر میرسه ولی چون نمیدونه عاقبت این اظهار نظر چیه خودداری میکنه. بفرمایید.
خب الان دو تا سبک رایج هست توی اجتهاد مخصوصا در حال حاضر، یکی نجفیه که با امیدواری در واقع یک از این دو تا سبک رو
انتخاب. البته نگید نجفی قمی، چون در نجف مشارب مختلف هست، در قم هم مشارب مختلف. شما به مشرب یا اون روش مثلا نسبت بدید بهتره یا به اشخاص.
و حالا میخوام هم بگم که مثلا مثل این رو شاید بگیم تو پزشکی هم داره که مثلا بعضی طب سنتی و بعضی مثلا طب جدید رو میگه.
خب
و تو خود همین ها هم مشرب های مختلفی هست. از هر کدوم هم بپرسیم میگه مثلا سبک من مزیت‌هایی داره که سبک های دیگه
مزیت‌هایی.
حالا میخواستم بپرسم که شما کدوم رو به راحت نزدیک میدید؟ حالا من دو دست کردم شما خودی بیشتر هست.
ما الان میگه ما اینجا نقشمون به قالب کی میگه مرده شور هستیم، ما میگیم که اینها مطرحه و هر کدوم اقتضائاتی داره، شرایطی داره، نتایجی داره. شما هم که متعلم علی سبیل نجات هستید اومدید اینها رو ببینید، عرضه میشه بر شما، تحقیق میکنید، خودتون به نتیجه میرسید. به جای اینکه مثلا بگیم ما الان چیه، مثلا فرض کنید چه چیزهایی را، یه نمونه که من عرض کردم شهید صد وقتی که نظریه اجتماعی را مطرح میفرمایند، فرمایند که نظام اجتماعی مبتنی بر این نظریه است و کسی که این نظریه و نظام اجتماعی رو متوجه نشه اصلا بویی از فقه ممکنه نبرد، نبرده باشد. خب خیلی بحث سنگین میشه و برای یک بار بسیار بسیار متفاوتی خواهد داشت، بار علمی این شخصی که این چیزی نگاه میکنه با اون کسی که اومده روایات را در حد وسع خودش، همون ظاهر روایات را در حد فقه معصور و ظهور روایات مطالبی را جمع کرده که حالا گاهی توی این تناقض یا تعارض روایات گیر میکنه یا در هر جایی به یه جور ممکنه ذهن او متمایل بشه که حل را مشکل کنه یا جمع بین این متخالف ها را چگونه، یا میماند از باب تأخیر دیگه میخیر من که راه حلی ندارم برای فهم این تعارض یا تناقض، یکی از اینها رو میگیرم. بعد حالا در هر جایی یکی از اینها رو انتخاب میکنه از باب تأخیر مثلا، بعد دو گونه عمل میکنه در دو موضع، در دو جا دو گونه عمل میکنه زده هم. هر جا هم شما بگی خب مستند من فلان روایت بوده، منم مخیر بودم، یعنی راه به راه حل ممکنه نرسه و معتقد به اجتهاد خودش هم هست، میگه من مبنا دارم رو مبنا خودم عمل کردم. خب اینو چیکار میکنید؟ حالا آیا خود دین هم چنین چیزی رو روا دارد که یک انسان یک مطلبی را دو جور در دو زمان دو جور بفهمد و دو جور عمل کند؟ یکی از فقها میفرمود مثلا اینکه مثل علامه حلی جبلان فکری خیلی زیادی داشت، لذا در اول کتاب یک حرفی میزنه بعدش یک حرف دیگر، نظرش عوض میشه دیگه. تبدل رأی داریم توی بحث اجتهاد، اگر تبدل رأی حاصل بشه، یعنی امروز این رأیش فردا اصلا نظرش کامل عوض بشه، خب این توجیه داره یا نه از لحاظ فنی و از لحاظ علمی؟ این تبدل رأی. خب اون دنبال حجت، میگه الان من اینه اینجوری میفهمم، پس حجت بر من تمامه با این رأی، فردا جور دیگه میفهمه یا بهتر میفهمه یا نکتهی براش روشن میشه. اونجا اون لحظه اون فهم براش حجت بود. اگر این مبانی ما طوری باشد که همه اینها را به حجت منتهی کنه، لذا در تعریف اجتهاد یکی از آراء این بود که بذل الوسط لتحصیل الحجه على الحکم الشرعی. حجت هم به لحاظ اختلاف زمان ها ممکنه متفاوت باشه برای فرد، به لحاظ اختلاف شرایط یا به لحاظ اختلاف فهمش، یعنی گاهی شرایط متفاوت میشه، اونجا حکم را مجبور متناسب با اون شرایط ببینه، یه بار نه فهم او متفاوت میشه یا فهم او دقیق تر میشه. و حجت بر اساس دیگه آخرین اون روایتی که فرمود که ان لله علی الناس حجتین ظاهره و باطنه، خب حجت ظاهری مربوط به انبیا، قرآن و روایات و انبیا و ائمه، حجت باطنی عقلشه. حالا بر اساس اون دریافت عقلیش یا عاقلانش، به اندازه دریافتش به او تکلیف وارد میشه. و ما چی فرمود؟ آیه شریفه فرمود که لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها یا الا وسعها، ظرفیتش همین بود، مقدار فهمش امروز این بود، فردا مقدار فهمش بالاتر شد، ظرفیتش رفت بالا، امروز به لحاظ ظرفیتش مؤاخذه میشه، فردا هم به لحاظ ظرفیت و وسع خودش. حالا این آیا ما اینجا منتهی به مثلا میگیم مصوبه میشیم یا هنوز مخطئه هستیم و به تناسب سطح فهم انسان ها حجت بر انسان ها تمام میشه؟ اینا باید روشن بشه، تحریر بشه، این مسائلی که پیش فرض هستن و یک مبنا را به وجود میاره و اینها در کنار هم باید دیده بشن. ولذا یکی بیاد همه اینا رو مطالعه کنه و یک جنگی از اطلاعات در ذهنش جمع بشه و فقط اطلاعات را فراوان داشته باشه اما نتونه راه رو از چاه تشخیص بده، این چقدر میتونه در زمینه حالا اجتهاد یا تفقه مدعی باشه؟ کار سختیه دیگه. که فرمودن چی دونه او خرط القتاد، یا فرمودن چی اجتهاد اشکل است یا محال است، بعضی ها اینطوری گفتن. در هر صورت گفت ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. فرمود چه اشکل، یا اون اشکال اون محاله. حالا این تفاوت دیدگاه ها هست دیگه توی بحث ها و ما مکلف به تلاش هستیم، به تفقه در دین هستیم. حالا اگر پشیمونید از اومدن توی این راه اون بحث دیگه است دیگه. حالا اگر ما پشیمونتون کردیم ببخشید. خب نفرمودید آخرین بحثمون چه بود جلسه گذشته؟ چی بود بعد از ضبط چی فرمودن؟
من مقایسه میکردم اینجا باید به کی از کجا به بعد اطلاع و تحقیق
میره.
معلوم یکی از راسیم های دیگه اشتهاد رو گفتیم دیگه، گفتیم بهتر کرمی فقهات و نظام فقهات رو بحث کنیم توش. نظام فقهات یه فقیه داریم یه افقه داریم.
معلوم
این افقه این مراتب قابل تصوره، اما تو اجتهاد تبایی می خواهیم که علا زدیم اگر با حالت ملکی و عدم ملکی ببینیدش، با حالت بلفل ببینیدش، دیگه داریم با تعارف و مسامحه به اون پایین یا میگیم مشتهد.
نه
اما توی اون کلمه فقیه این قابل ملاحظه.
حالا شاید توی این روایت یه احتمال دیگه الان به ذهنم میاد که رب حامل فقهن الی من هو افقهمه، یعنی الان یک شخصی یک مطلبی رو از امام شنیده، فقهی در این مطلب وجود داره، خودش اینه دریافت نمیکنه الان به اون صورت که باید و شاید، ولی حفظش میکنه، یعنی اون حافظ خوبیه برای این حدیث، برای مطلب، و این را این واسطه میشود تا اینکه این را به کسی که از او بالاتره در فرد برساند. چه بسا اینجوری، یعنی اصحاب همه که یک دست نبودن، ولی اینها وعایی بودن و اینها حافظانی بودن که این تراث را یا این گوهرهای گرانبهای نبوی را دریافت کنن و منتقل کنن به نسل بعدی، که اون نسل بعدی هم طبق بعضی روایات به مرور زمان رشد علمی و ظرفیت ها بالاتر میره تا میاد به اون آخر زمان، که در روایاتی داریم که مثلا سوره توحید برای اونهاست، یا بعضی از سوره های قرآن برای مردمان آخر زمانه، که اینها این بحث ها رو خیلی خوب میفهمن. خب رشد علمی و تحول در مسیر فهم افراد جامعه در طول زمان در اینجا اشاره شده، و در همین رب حامل فقهن الی من هو افقهمه ممکنه همین مراد باشه، یعنی نه اینکه این فقیه الان، این الان روایتی را مطلبی را از معصوم شنید و اون را خوب ضبط کنه و نگوید حالا من نفهمیدم رهاش کنه و نسبت به او بی‌توجه باشه، بلکه حریص بر این باشد که این را نگه دارد و به اونی که سزاوار است برساند و خودش را معیار قرار نده در فهم. پس این اینجا فقه معنای مطلبی که جای تفقه داره و میشه در او تفقه کرد، این الان حامل فقهیه، یک امانتی بر دوش او گذاشته شده و اون رو مطلب را شنید از معصوم، هرچند هضم نکرده و خوب او را متوجه نشده، اما او این فقه را حمل کرده، راوی خوبیه به کسی که اهلیت فهم خواهد داشت و بهتر از او میفهمد خواهد رساند. رب حامل فقه الی من هو افقهمه، نه اینکه الان این فقیه و فهمیده مطلب را و حالا میگیم یک درجه بالاتر، یعنی کلمه افقه اینجا درست افعل تفضیله و به معنای فهم داشتن، فهم بیشتر، اما اینکه اون فقیه اصطلاحی که ما می‌خوایم بگیم که فقیه در دین، در کل دین این الان متخصص شده، ممکنه این را ما نتونیم از این روایت برداشت کنیم، ولذا باید اون طرف متوجه بشه که معصوم وقتی داره سخن میگوید در چه شرایطی با کی و با قرائنی که این قرائن میتواند روشن کننده اون محتوایی که اون معصوم داره بیان میکنه باشه. ولذا بحث یکی از بحثهای مهم در حدیث، آیا نقل به معنا جائز است یا نه، صحیح است یا نه، چقدر نقل به معنا شده، اینم بحث مهم میخواهد بود که این اگر نقل به معنا کرده، معنایی که خودش دریافت کرده را، عبارت را جابجا کرده. یکی از اسباب اختلاف روایات هم شاید همین باشه که افراد در حفظ اون نص معصوم با هم متفاوتن، یکی حافظ است، یکی احفظ است، یکی که معنا را میگیرد و منتشر میکند، یکی متن عبارت معصوم را دقت میکنه و اون را حالا یا حفظ میکنه یا یادداشت میکنه و منتقل میکنه به نسل بعدی. لذا همه اینها یک خلاصه یک کارخانه بسیار پیچیده است، این کارخانه اجتهاد یا تفقه در دین. و رضا بعضی ها گفتن احتیاج به توفیق الهی خاص داره، اینطور نیست که هر کس من دب و شب هر کس که اومد و اینجا در این مثلا مدرسه حاضر شد این خیلی خوب، میگه منم بالاخره یاد گرفتم و رسیدم. خب این میتونه اینجا هم معنایی داشته باشه، این عبارتی که ملکتون قدسیه گفتن، یعنی هر کسی ممکنه نائل نشه به اون مقام مطلوب که فهم او از طرف خدا مسدد باشد و مورد تأیید قرار گرفته باشد، همونطوری که برای شیخ مفید و برای دیگران پیش آمد و مورد تأیید قرار گرفتند و حمایت شدند. به همین خاطر باید اگر کسی بخواد احتیاط کنه باید همه اینها رو جمع کنه، یعنی همه عناصر تأثیرگذار در بحث فقاهت و تفقه در دین را احصا کند و سعی کند همه آسیب‌ها را متوجه باشه و سعی کنه با آسیب زدائی حرکت کنه، چه در فهم قواعد اصولی چه در فهم قواعد صرفی نحوی بلاغی و همینطور چه در فهم قواعد فقهی که یکی از بحث‌های مهم در تفقه اشراف بر کلی قواعد فقهی که معمولا ما اینها را نمی‌بینیم و نداریم و به طور موجبه جزئیه در آموزش‌های مقدماتی ما طی می‌کنیم. لذا مجموعه آگاهی‌های اساسی که میتونه ریل گذاری کنه برای فهم شریعت لازم میشه و این اثر خواهد گذاشت در اون برنامه آموزشی. اگر اون فایلی که فرستادم دوستان دیده باشن، فایل اجتهاد و فقاهت، اونجا بعد ما میرسیم به برنامه آموزشی، یعنی خروجی اون بحث اجتهاد و فقاهت ما را راهنمایی میکند که پس باید در برنامه آموزشی ما یک تجدید نظر کنیم که چگونه باید باشه تا اینکه این مقدمهای اجتهاد از لحاظ اشراف بر مقاصد دین، اشراف بر قواعد فقهی، اشراف بر روشمندی و روشنبینی که باید یک فقیه پیدا کنه به مجموعه این عوامل و عناصر تا کنون که ما بهش رسیدیم، البته ما باز ادعای کمال نمیتونیم بکنیم در این، در اون مرحله‌ای که ما پشت سر گذاشتیم و دیدیم و شنیدیم چه نکاتی میتونه در این ایجاد این ملکه فقاهت برای انسان تأثیرگذار باشه سعی کردیم تو این برنامه آموزشی ببینیم. والله المؤید و موصل للصواب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.